بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 233، شنبه 9/1/1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان. انشاءالله که خداوند متعال به همه دوستان عافیت کامل و به همه اونها توفیق عبادت و بندگی و استفاده از فرصتها عنایت بفرماید. عرضم به حضور دوستان که ایام عید و اوائل شعبان و میلاد انوار مقدس کربلا، بنده نکته ای عرض کنم در ابتدای بحث، بعد انشالله وارد درس اصلی بشیم. امام حسین علیه السلام نماد دو تا عنصر در دین ما، یک نماد ابتلا و سربلند بیرون آمدن از امتحانات الهی، و دو نماد هدایت و منشأ و عامل هدایت نه تنها فقط شیعه و مؤمنین، بلکه هدایت بشریت ایشون قرار گرفت و این دو با هم یک ارتباطی دارند. یعنی ارتباط عجیبی است بین اینکه انسان از امتحانات الهی سربلند در بیاد و اینکه انسان بشه امام و منشأ هدایت و پرچمی برای نشان دادن راه حق و حقیقت. در آیه معروف امامت در قرآن هم وقتی خداوند متعال میخواد حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو به عنوان امام معرفی کنه، تأکید میکنه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جعلک للناس اماما. یعنی ابراهیم سلام الله علیه وقتی به مقام امامت مبعوث می شود و نصب می شود که از عهده امتحان و ابتلاء الهی بر می آید و سربلند و روسفید از این بوته امتحان خارج می شود. سید الشهدا علیه السلام هم از ابتلاء ابراهیم ربه به کلماتن در مورد حضرت ابا عبدالله علیه السلام در اوج خودش دیده شد و اینجا هم امتحانات خیلی خیلی عرضم به حضور شما جدیتر و سخت گیرانه تر به نوعی و با فعلیت پیدا کردن در مورد سید الشهدا جدوه پیدا کرد. و به همون نسبت هم حضرت ابا عبدالله علیه السلام مصباح الهدا شدنشون و سفینه النجات شدنشون هم ویژه تره. لذا این نکته رو عرض کردم مقدمتاً برای خود ما طلبه ها. ببینید، ما اگر یکی از دعاهامون اینه که وجعلنا للمتقین امام، اگر یکی از آرزوهامون، یکی از اهدافمون، یکی از بالاخره اون اموری که در آینده معنوی خودمون میبینیم این است که قرار دستگیری کنیم و منشأ هدایت دیگران باشیم، باید در ابتلاعات و امتحانات الهی بتوانیم اتمام ابتلاع را انجام بدیم و به صورت خوب از این ابتلاع و امتحان خارج بشویم. این فأتمهن نیازه برای اینکه انسان بشه انی جعلک للناس اماما. این مسیریه که اهل بیت علیهم السلام عموماً، انبیاء الهی علیهم السلام عموماً و وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به طور خاص به من و شما طلبه یاد دادن که طلبه عزیز، اگر میخواهی مصباح هدایت بشی، اگر میخواهی سفینه نجات بشی، باید تو امتحانات رو سفید بیای بیرون. خب ایامی هم که ما الان درش داریم بالاخره عمر میگذرونیم و اتفاقات عجیبی داره رخ میده، اتفاقاتی که به تعبیر امام هادی علیه السلام مقادیر و تقادیر الهی چیزایی به تو نشون میده که به ذهنت هم خطور نمی کرد، به چیزایی که اصلا فکرش هم نمی کردی. واقعا اتفاقاتی می افته که آدم به ذهنش هم خطور نمی کنه این اتفاقات. ما تو این اتفاقات، تو این ابتلاعات، تو این امتحان ها باید مواظب باشیم که خدای نکرده امتحان رو ناقص طی نکنیم، اتمام کنیم این ابتلاعات و امتحانات رو. و ملاک ناقص بودن یا تام بودن این ابتلا و امتحان هم اینه که آدم تا آخر ساعت امتحان پای این امتحان بمونه، جلسه امتحان رو ترک نکنه، جلسه امتحان رو به هم نریزه، داد و بیداد را نندازه، اعتراض نکنه، شکایت نکنه، بدبینی نداشته باشه، دائم در حال رضا و شکر و قدرشناسی و ارزم به حضورش و نسبت دادن تلخی ها به خود و نسبت دادن خوبی ها و نعمت ها و برکات و یسرها به خداوند متعال است. یعنی اگر ما بتوانیم در این امتحان اوضاع رو به هم نزنیم، بدبینانه نگاه نکنیم، خدای نکرده نسبت سوء ندیم، شکایت نکنیم، حتی از دهر و روزگار و زمان شکایت نکنیم، ناشکری نکنیم، این میشه اتمام ابتلا. اینم حواستون باشه، ابتلا غیر از مصیبت و بلاء شدید و هم و غصه و این هاست. ابتلا یعنی اختبار، یعنی امتحان. ممکنه آدم مستقیماً هم مواجه نشه با سختگیری های آنچنانی، ولی ابتلا بشه. خود قرآن هم تعبیر میکنه نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. اینها رو هم در قالب خیر گاهی اوقات میفرسته خدا، هم در قالب شر. مثلا ابتلا حضرت ابراهیم علیه السلام عزیزان این نبود که فرزندش کشته بشه. ابتلا حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که آمادگی خودش رو برای کشته شدن فرزندش نشان بده. ولی بچه ابراهیم سلام الله علیه ما، فرزند ایشون، کشته نشد، قربانی نشد، ذبح نشد. آمادگی خودش رو حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان پدر و حضرت اسماعیل علیه السلام به عنوان ذبیح و به عنوان فرزند نشون دادن به خدا. همین اعلام آمادگی کافی بود، همین برای سربلند بیرون اومدن از این ابتلا کفایت میکرد. و جالبه اگر ماجرای ذبح اسماعیل سلام الله علیه را آدم بخونه، در روایات بررسی کنه، اون سه جایی که شیطان میاد سراغ حضرت ابراهیم سلام الله علیه، هر سه مورد میخواد به نوعی ابراهیم رو نسبت به خدای خودش بدبین کنه. میگه آخه مردم چی میگن، آخه همسرت چی میشه، آخه این چه امتحانیه، این خدا چه کار به کار تو داره، تو که هیزم تری بهش نفروختی. اون سه جایی که انسان جمره رو رمی میکنه، اینها سه موزه ایست که شیطان اومد به سراغ ابراهیم و در هر سه موزه سعی کرد ابراهیم سلام الله علیه رو به خدا بدبین کنه. و ابراهیم از این امتحان رو سفید بیرون آمد و نشان داد که خدایا تو اگر بلا بفرستی، سختی بفرستی، از من دستوراتی رو بخوای و کارهایی رو بخوای که به ظاهر به طبع من خوشایند نیست، اما من به تو بدبین نمیشم. سبحانکه، سبحانکه یعنی خدای تو منزهی، نه این وصله ها به تو نمیچسبه، این بدبینی ها به تو نیامده، اینها تهمت شیطانه. این همون چیزیست که حضرت آدم سلام الله علیه هم در بهشت مواجه شد باهاش و شیطان اومد سراغ ایشون و گفت خدا به شما گفته که از این شجره نخورید، چون نمیخواست شما خالد باشید در این بهشت، یا نمیخواست شما همراه با ملائکه باشید. ببینید توطئه شیطان، دسیسه شیطان، برنامه شیطان بدبین ساختن من و شماست به خداوند متعال در ابتلاعات و در امتحانات و در محدودیت ها و در مشکلات. اگر بتوانیم در این بلاها و در این ابتلاها تا آخر کار حسن ظنمون رو به خدا حفظ کنیم، تا آخر بگیم سبحانک، خدای تو منزهی، انی کنتم من الظالمین، اگرم اشتباهی هست، نقصانی هست، تاریکی هست، کدورتی هست، سختی هست، همش مال منه، همش تقصیر خود ماست. اگر اینجوری انسان بگه، همونجور که سید الشهدا علیه السلام هم تا لحظه آخر یک ذره اظهار شکایت نمی کنه، رزم به رضا تسلیمن لامرک، اینها رو سید الشهدا علیه السلام اینجوری از ابتلاع خودش رو سفید میاد بیرون. اون وقت نتیجه این میشه، انسان میشه نجالک للناس اماما، ان الحسین مصباح هدن و سفینه نجاتن می شود. این میشه منشأ هدایت. مسیر اینه، مسیر اینه که انسان ابتلاعات رو به درستی پشت سر بگذاره، خدای نکرده بدبینی نکنه، بیتابی نکنه، بیصبری نکنه، نسبت ناروا نده، شکایت نکنه، با کسل، با زجر، با بی تحملی، با جزع فزع کردن، با شکایت کردن از خدا، انسان از امتحان رفوزه میاد بیرون و قبول نمیشه تو امتحان. این مهمترین شاید رکن قبولی ما در ابتلاعات و امتحانات الهی اینه. بشینیم نعمتهایی که تو این عذرها هست، یسرهایی که در کنار این عذرها هست، اینها رو ببینیم، پیدا کنیم، رزن به رضائک رو بگیم، رزن به قضائک رو بگیم، تسلیمن لامرک رو بگیم، به خداوند متعال عرض کنیم ما تحمل نداریم، خدایا عافیت بده به ما، ولی اگرم بلا فرستادی، اگرم سختی فرستادی، اگرم مشکل فرستادی، تو بد بنده ها تو نمیخوای، تو با ما لج نداری. این رو انشالله به عنوان یک درسی که از سیره سید الشهدا علیه السلام و ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه السلام و امام سجاد زین العابدین علیه السلام به عنوان نماد صبر و استقامت و شکر به درگاه الهی میتونیم بیاموزیم و انشالله تأثیر بکنیم به اون بزرگواران، یاد بگیریم. الان هم که ایام ابتلاء، ایام برای بعضی ها سختی، مشکلات فقدان عزیزان، مریضی و گرفتاری و سختی و محدودیت های تو رفت و آمد هاست توی برنامه های روزمره است، اینها رو همه رو به حسن زن با خدا نسبت بدیم و بدبینانه تفسیر نکنیم و بگیم اگرم اشکالی هست، اگرم مشکلی هست، ناشی از خودمونه، ما بنده های ناشکری بودیم. واقعا بنده قویاً احساس میکنم جامعه ما خیلی مشکل ناشکری توش جدیه و گاهی خداوند متعال به ما نشون میده که بالاخره این ناشکری ها چه عواقبی میتونه داشته باشه. میخواد نشون بده که ببین انقدر میگید مملکتمون اینجوری، مملکتمون اونجوری، بدتر از اینم میتونه بشه. یک اراده کوچک الهی، یک کن ساده الهی میتونه تبدیل بکنه حال و اوضاع ما رو به یک حال و اوضاع خیلی خیلی سخت‌تر. گرچه بنده میگم سخت نیست، اصلا اوضاع ما که سخت‌تر شده باشد، اما حالا اونایی که فکر میکنن خیلی اوضاع سخته، ببینیم که چجوری ممکنه خدای نکرده کفر نعمت همین دارایی ها رو هم از دست ما خارج کنه، دارایی های بسیار ما رو، نعمت های بسیاری که توش غرقیم و قدرش رو نمیدونیم و مسخره میکنیم و خدای نکرده کم میشماریم و متاسفانه خیلی تو جامعه ما رایج شده، مخصوصا این اواخر. بنده احساس میکنم داریم چوب ناشکریمونو میخوریم و باید این ناشکری رو جبران بکنیم. همش بگیم سبحانک لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین. سختی ها، تلخی ها، مشکلات همش ناشی از کوتاهی های ماست. دوستان اگر میتونن یک حرکتی را بندازیم، یک جریانی را بندازیم، جریان شکرگزاری، ما باید جامعهمون رو سوق بدیم به سمت شکرگزاری نعمت های الهی. حتی تو همین وضعیت موجود، همین الان خیلی نعمت داریم، خیلی یسر داریم، خیلی عافیت داریم. یه جوری شده که دیگه طلبه هم خجالت میکشن از نعمتهای خدا بگن. بده این حالت، حالت بدیه. این که ما تو منبرامون رومون نشه بگیم وضعمون وضع خوبیه. اینقدر جامعه تبلیغات رو گسترده کردن نسبت به اینکه آقا اوضاع داغون و مشکلات زیاده و گرفتاری یا آنچنان است و مسئولین همه فاسد، مدیران همه فاسد، نمیدونم اختلاس ها چه کار کرده و جامعه چجور شده و جوان ها اینجور و طلبه ها اونجور. نیست اینطوری، خدا میدونه اینطوری نیست، به حضرت ابوالفضل اینطوری نیست. ما خیلی نعمت داریم، ما خیلی غرق در روح و ریحان و نعمت و رحمت و حمایت الهی و حمایت اهل بیت علیهم السلام هستیم. خیلی آدم های خوب زیادن، خیلی مدیرای خوب زیادن، خائنم هست، همیشه بوده تو طول تاریخ. هر درختی که میوه شیرین تر بوده، شغالای بیشتری هم دوره اون درخت جمع میشدن. تو انقلاب ما هم که میوه های بسیار 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 زیادی داشته، طبیعتا یه مش منافق و یه مش خائن و یه مش شغال و گرگ جمع میشن دور ور این درخت تا سوء استفاده کنن، تا ضربه بزنن از درخت اسلام، که ما درختمون دیگه مهمتر نیست. درخت اسلام با همه اون عظمتش چقدر منافق دورش جمع شد، به چه پستایی رسیدن، به چه موقعیتایی رسیدن. بلافاصله بعد از رحلت رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله چقدر منافقا اومدن سوء استفاده کردن. الان هم همون بساطه. این رو نذاریم به حساب ضعف اساس کار، ضعف اساس حرکت، ضعف اساس انقلاب. نه، همیشه خائن بوده، همیشه ضد انقلاب بوده، همیشه ضد ارزش بوده، همیشه ضد انسانیت بوده. خیلی هم نزدیک بودن به دایره شجره طیبه توحیدی، اما سوء استفاده ازش میکردن. همیشه اینطوری بوده. الان اوضاع بدتر از گذشته نیست. این رو انشالله حواسمون باشه، حسن ظنمون رو از دست ندیم، خوشبینیمون رو به خدا از دست ندیم، توکلمون و اعتمادمون به خدا. خدا نعم الوکیل، نعم المولاست، نعم النصیر، و کفا بربک هادیاً و نصیرا. خدا خوب یاریه، خوب هواداریه، خوب وکیلیست، خوب نگهبانیست، خوب حافظیست. فالله خیر حافظاً و هو ارحم الراحمین. از همه پدر و مادرها مهربانتره، بنده هاشو فراموش نکرده. اون هم مؤمنینی که متوسلم ذیل عنایات اهل بیت عبدالله علیه السلام، اصحاب ایشون، اولاد ایشون، پدران و اجداد طاهرین ایشون، کسی که داغدار سید الشهدا علیه السلام، محبت ابا عبدالله علیه السلام رو داره، متمسک به عنایات ایشونه، به طور ویژه مورد محبت و رحمت خداست. احب الله من احب حسینا، کسی که بالاخره محبت ابا عبدالله تو قلبشه مشمول رحمت خاصه الهی است و خداوند متعال رو به طور ویژه تحویل میگیره. حالا ببینید، شاهد باشید ایشالله تو این فتنه و تو این بلا هم چجور مملکت عزاداران سید الشهدا، دوستداران ابا عبدالله علیه السلام به طور ویژه پذیرایی میکنه، خدا ازشون محبت میکنه، بهشون حفظشون میکنه، حمایتشون میکنه. مگه ممکنه، مگه ممکنه مملکتی که دعای بقیت الله ارواحنا فدا نگهبان و حامی اون مملکت، همینجوری به راحتی این شجرهی که خودشون تربیت کردن، این گلدانی که خودشون کاشتن تا این مرحله پرستاری و نگهبانی و نگهداری کردن، رهاش کنند؟ امکان نداره. خواهید دید دعاهای بقیت الله ارواحنا فدا انشاءالله چجور نجات خواهد داد ما رو از این بلیه و بدتر از این بلایا هم از پس قدرت خداوند متعال بر نخواهد آمد. خدایا ما به تو حسن ظن داریم، حداقل ادعا میکنیم به تو حسن ظن داریم، لغلغه زبانمون میجاری میکنیم و میدونیم این اثر داره. میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. خدایا کارامون سپردیم به تو. این طلبایی که این صدا رو میشنون، این فایل صوتی رو انشاءالله گوش میدن، دیگرانی که ممکنه این صدا رو بشنون، این جمله رو میگن و ما یقین داریم اینها آبرو دارن پیش تو، اینها عبادت تو رو کردن، اینها توسل به ائمه علیهم السلام جستن و با تو صحبت میکنن و این توسلات بی اثر نیست. همه با هم میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خیالتون راحت بشه. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو اون. انشالله که هممون مشمول ادعیه حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم و الفضل العباس باب الحوائج الله باشیم، که فرمودن حاجاتی که خدمت حضرت ابوالفضل العباس میره به طور ویژه مورد امضا و توجه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار میگیره. ما هم متوسل میشیم انشاءالله به ذیل عنایاتمون بزرگواران. یه دو بیت شعرم هست، بنده خودم تجربه کردم، حاجت گرفتم، این دو بیت شعرم محضر عزیزان میخونم، انشاءالله وارد اصل بحث بشیم. این دو بیت شعر رو از مراجع، از بزرگان، از علما متعدد شنیدم که یه عنایت ویژه‌ای هست روش، و کسی که با این دو بیت شعر به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام متوسل بشه دست خالی بر نمیگرده، حتما حاجت میگیره. باب الحوائجی ایشون اینجا خیلی جلوه کرده. حالا چه اخلاصی بوده پشت این شعر نمیدونم، چه توجهی بوده، ولی بنده خودم تجربه کردم، مشکلات، مریضی ها متعدد، این دو بیت شعر رو خوندم و حل گرفتاری شده، حل مشکل شده. انشالله میخونم، شما توجهی داشته باشید. محضر حضرت قمر العشیره، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، و از ایشون بخوایم دعا کنن با اون دست توانمند علمدار خودشون، با اون کرامت سقایی و برادرانه خودشون، انشالله دعا کنن و این گرفتاری از مملکت ما و از شیعیان، از مؤمنین، از مسلمین و از همه بشریت به اذن الله برطرف بشه و آثارش جز خیر و برکت و رحمت چیزی نبوده باشد. ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس، ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس، ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس، با مهنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم، با مهنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم، دست همه محزون گیر ای دست خدا عباس، دست همه محزون گیر ای دست خدا عباس. انشاءالله که دعاها در حق هممون مستجاب باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به مسقطات خیار تأخیر. در باب مسقطات خیار تأخیر یک مسئله رو مرحوم شیخ تحت این عنوان باز میکنند بعد از اصل بحث، که تا صفحه 232 اصل مسئله خیار تأخیر رو و شرایطش رو اینها رو فرمودن. اینجا در قالب چند تا مسئله که 4 تا مسئله هست چند تا نکته میگن. مسئله اول به همین مسقطات میپردازن، عوامل سقوط خیار تأخیر بررسی میشه. مسئله دوم در مورد فور و تراخی دوباره یه بحثی داریم در خصوص خیار تأخیر. مسئله سوممون در بحث تلف المبیعه. یه مسئله چهارمی هم داریم که در واقع از توابع و لواحق خیار تأخیره، که بعضی تحت عنوان خیار جدایی ازش یاد کردن، بحث خیار ما یفسد لیومه. ما خیار تأخیر رو در اثر تأخیر 3 روزه ثابت می‌دانیم. اونجا یک فرضی داره که تأخیر 1 روزه هم باعث ثبوت خیار میشه، که حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اما در باب مسقطات چند مسقط رو مرحوم شیخ اینجا بررسی می‌کنن. مسقط اول اسقاط خیار است بعد از گذشت 3 روز. خوب دقت کنن دوستان، ما انشالله در مورد اسقاط قبل از 3 روز یک بحث مفصل داریم، اما در مورد اسقاط قبل بعد از 3 روز هیچ اختلاف و اشکالی نیست که اگر 3 روز گذشت و تو طول این 3 روز مشتری ارزم به حضور شما سمن رو تحویل نداد و اینجا بعد از این گذشتن 3 روز طبیعتاً خیار تأخیر به فعلیت میرسه و تحققش قطعی میشه، بعد آقای بایع بیاد و چکار کنه؟ این خیار تأخیری که براش پدید آمده و به فعلیت رسیده این رو اسقاط کنه. اینجا هیچ شک و شبهه‌ای در این که اینجا خیار تأخیر ثابت میشود نیست. اما اگر اسقاط قبل از 3 روز بوده باشد، یعنی هنوز 3 روز مشتری تأخیر مشتری تحقق پیدا نکرده و به پایان نرسیده، قبل از این 3 روز در دل این 3 روز مثلا روز دوم باید بیاد بگه که اسقطت الخیاره، اینجا بحث است که آیا این باعث سقوط می شود یا نمی شود. دو تا وجه فرمودن. یه وجه اینه که آقا چون هنوز اون سبب و ملاک اصلی بفرمایید خیار که گذشتن 3 روز است حاصل نشده و هنوز اون تضرری که بایع در اثر تأخیر 3 روزه براش پیش میاد حاصل نشده، بنابراین اسقاط این خیار قبل از گذشتن 3 روز هم میشه اسقاط مالم یجب، و اسقاط مالم یجب هم که درست نیست. شبیه این بحث رو ما در مسئله خیار شر هم داشتیم. در اونجا مسئله اینجوری بود که و بحث اینجوری بود که آیا خیار شرط قبل از تفرق هم عرضم به حضور شما هست یا نه، به این معنا که خیار شرط باید تفرق حاصل بشه تا خیار شرط به وجود بیاد یا نه قبل از حدوث تفرق هم خیار شرط هست. خب اونجا آقایون گفتن که اگر ما قائل بشویم به این که مبدأ خیار شرط بعد از تفرق است، اگر ما همچه مبنایی رو اتخاذ بکنیم که مثلا مرحوم شیخ طوسی مبناشون این بود، اینها میگفتن بنابراین اگری همچه حرفی زدیم اسقاط خیار شرط قبل از تفرق اصلا اسقاط درستی نیست، چون اسقاط مالم یجب است و با این استدلال میگفتن اسقاط قبل از تفرق اسقاط درستی نیست. حالا ما میخوایم از همون بحث اینجا استفاده کنیم و بگیم اگر اسقاط خیار شرط قبل از تفرق درست نیست چون اسقاط مالم یجب است، در ما نحن فیه اسقاط خیار تأخیر قبل از تأخیر 3 روزه این هم به طریق اولا اسقاط مالم یجب است و این هم ثابت و درست و نافذ نیست. حالا اولویتش در چیست؟ در بیان اولویت اینجوری گفتن، گفتن در خیار شرط خود متن عقد منعقد شده، مقتضی ثبوت خیار آمده، منتها یه شرطی داشت، شرطش هم چی بود؟ شرطش این بود که یه تفرقی باید حاصل بشه و قبل از این تفرق هنوز شرط نیامده ولی مقتضی برای ثبوت خیار هست. اما در ما نحن فیه اون ضرر ناشی از تأخیر 3 روزه است که سبب و مقتضی خیار تأخیر است و بدون اون سبب اصلا مقتضی برای خیار هم وجود ندارد. نه اینکه مقتضی باشد شرطش محقق نباشد مثل بحث خیار شرط، نه اینجا اصلا عرضم به حضور شما مقتضی هم وجود ندارد. پس اگر ما در بحث خیار شرطی که مقتضیش برای ثبوت خیار بود قائل شدیم که تا تفرق صورت نگیرد حق فسخ، حق اسقاط فسخ و حق فسخ نیست، نمیتونید حق فسختون رو اسقاط کنید، اگر این حرف رو در اونجا زدیم در ما نحن فیه که اصلا دیگه مقتضی هم نیست و اصل سبب هنوز برای حق خیار ثابت نشده است، اینجا اسقاط به طریق اولا جایز نیست. این میشه وجه عدم جواز اسقاط. وجه عدم جواز اسقاط همین اسقاط مالم یجب شدن است. اما از سوی دیگر 2 تا دلیل هم آوردن برای این که برای اسقاط لازم نیست 3 روز بگذرد و در خود این 3 روز هم اسقاط کند جایز است. 2 تا دلیل از این قرار است که اون چه که مقتضی خیار است و سبب ثبوت خیار است تأخیر نیست یا ضرر حاصل از تأخیر نیست، بلکه خود عقد است، یعنی متن عقد خودش سبب خیار است و اینجا متن عقد منعقد شده است. اون گذشتن 3 روز او صرفا یک شرطی بود برای تحقق ثبوت خیار تأخیر و الا خیار تأخیر سببش و مقتضیش خود ثبوت عقد است. ثبوت عقد هم که هست و مقتضی هست و اسقاطش درست خواهد بود. به عبارت اخرى ما حرفی قبلا هم می‌زدیم، ما برای اسقاط تحقق بالفعل لازم نداریم، مقتضی تحقق و سبب تحقق اگر بوده باشد اسقاطش جایز خواهد بود و درست خواهد بود. یک دلیل دیگری هم داریم بر این که ما انشاءالله در بحث بعدی و در مسقط بعدی خواهیم گفت که خیلی ها قائلن به این که شما میتونید سقوط خیار تأخیر رو حتی در متن عقد هم شرط کنید، یعنی همون اول عقد میتونید اسقاط کنید، حالا یا خصوص خیار تأخیر رو اسقاط کنید یا کافه خیارات از جمله خیار تأخیر رو اسقاط کنید. خب اگر ما قائل شدیم به این که اسقاط خیار تأخیر در متن خود عقد هم جایز است، به طریق اولا در بعد از عقدی که هنوز 3 روز تأخیرش محقق نشده است هم میتوان خیار تأخیر را اسقاط کرد. دوستان توجه دارن که این حرف رو کسی میتونه بزنه که تو مسقط بعدی قائل به اسقاط خیار با اشتراط در متن عقد شده باشد، یعنی بپذیرد که اشتراط سقوط خیار در متن عقد شرط نافذی است و شرط جایزی است، اگه اون حرفو بزنه میتونه اینجا این حرفو بزنه. حالا ما خواهیم گفت خود مرحوم شیخ اونجا مناقشه دارن و میفرمایند که چنین اشتراط درستی نیست، حالا مناقشه‌شون رو خواهیم خوند. بنابراین این استدلال دوم رو خود ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، اما اونایی که قائلن به اینکه اشتراط سقوط خیار تأخیر در متن عقد نافذ است، خب به طریق اولا در بعد از عقد، یعنی بعد از اینکه عقد منعقد شده و محقق شده، به طریق اولویتش هم مشخصه، چون اونجا هنوز عقدی نیامده و محقق نشده، مقتضی شکل نگرفته، شما میگید همچی اشتراطی جایزه. خب وقتی که این عقد منعقد شد و محقق شد و فقط عرضم بزرگ شما هنوز تأخیر 3 روزه که شرط فعلیت پیدا کردن خیار درش هست تحقق پیدا نکرده، محقق نشده، اونجا به طریق اولا اسقاط درسته و اینجا به ثبوت و وجوب و وجود نزدیکتر است و قابل اسقاط تر است. خب ببینید مسئلتون یسقط هذا الخيار به امور، 4 تا مسقط رو خواهیم خوند، البته مسقطات دیگری هم اشاره میشه، حالا در پذیرفتن نپذیرفتنش مرحوم شیخ مناقشه دارن، اما 4 تا مسقط رو ان شاء الله با هم منقح خواهیم خوند. مسقط اول اسقاطه بعد از 3 است، بعد از گذشتن 3 روز، یعنی وقتی دیگه قطعا خیار تأخیر متولد شد و منعقد شد و وجود بالفعل پیدا کرد، بیاد اسقاط کنه. اینجا بلا اشکالن ولا خلافن اسقاط درسته، اسقاط مایجب است، متحقق است و مشکلی در این اسقاط نیست. ولی و فی سقوطهی بالاسقاط فی الثلاثه وجهان، اما اینکه آیا اسقاط در ضمن خود 3 روز هم باعث سقوط خیار می شود یا نمی شود، اینجا 2 تا وجه وجود دارد. 1، این وجهان یعنی یه وجه برای سقوط و قابلیت اسقاط و یه وجه هم برای عدم قابلیت، البته خود وجه عدم وجه سقوط پذیری و قابل اسقاط بودن خودش 2 تا دلیل رو به هم زمینه میکنه که حالا خواهیم گفت. یعنی این وجهان ترکیبی است در واقع از 3 تا وجه که 2 تاش مال 1 وجهه و یکیش مال 1 وجه. من این بیان عدم جواز اسقاط، من ان السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير، از سوی سبب خیار تأخیر اون ضرری است که ناشی می شود از تأخیر، و این سبب هم که لا يتحقق الا بعد از 3، این ضرر هم که در روایات گفته شده به عنوان ملاک برای ثبوت خیار تأخیر معرفی شده و دانسته شده، و این هم تو ذهنتون باشه چون در آینده با این کار داریم که روایاتی که گفته اند خیار تأخیر ثابت می شود دارن با ملاک ضرر این حرف رو میزنن و این حکم رو ثابت میکنن. خب پس باید ضرر باشد، ضرر ناشی از تأخیر 3 روزه باشد تا خیار تأخیر هم محقق بشود. فلا یتحقق الا بعد از 3، وقتی که 3 روز هنوز محقق نشده این ضرر ناشی از تأخیر 3 روزه هم محقق نشده است. ولذا صرح فی التذکره بعدم جواز اسقاط خیار شرط قبل التفرق، این اسقاط میشود اسقاط مالم یجب و درست نیست. شبیه همین حرف رو مرحوم علامه در تذکره در مورد عدم جواز اسقاط خیار شرط قبل از تفرق زده، گفته همونطور که خیار شرط رو هم شما قبل از اینکه از هم جدا بشید نمیتونید اسقاط کنید، البته بنابر اون مبنا که اذا قلنا بکون مبدئه بعده، اگر ما قائل بشیم که مبدأ خیار شرط کی است؟ بعد از تفرق است. خب به همین دلیل اونجا مرحوم علامه در تذکره گفته اسقاط خیار شرط لا یجوز. بله چرا؟ چون اسقاط مالم یجب، چون تا تفرق حاصل نشه خیار شرط ثابت نشده، تا خیار شرط ثابت نشه قابل اسقاط نیست. مع انه اولا بالجواز، با وجود این که خیار شرط اولا به جواز است از ما نحن فیه، یعنی اگر ما در خیار شرط قائل به جواز اسقاط بشویم بیشتر جا دارد تا در ما نحن فیه. پس وقتی ما در خیار شرط هم قائل به قابل اسقاط بودن نمی شویم، در ما نحن فیه به طریق اولا باید قائل به قابل اسقاط بودن نشویم. چرا عرض کردیم؟ چون در خیار شرط ما مقتضی رو موجود می دونستیم، عقد محقق شده، مقتضی هست، فقط شرطش که تفرق است هنوز حاصل نشده. خب اونجا که مقتضی بود ولی هنوز شرطش محقق نشده، ما میگیم اونجا اسقاط پذیر نیست، در مورد چیزی که مقتضیش هست میگیم این اسقاط مالم یجب است. خب در ما نحن فیه که مقتضی هم نیامده، چون اون ضرر هنوز شکل نگرفته، اون تأخیر 3 روزه‌ای که مستلزم ضرره هنوز تحقق پیدا نکرده، اینجا به طریق اولا باید بگوییم که اسقاط پذیر نخواهد بود. به عبارت اخرى، ما نحن فیه ما لم یجب تره تا بحث خیار شرط. به به چه تعبیری، ما نحن فیه ما لم یجبش بیشتره نسبت به بحث خیار شرطی که بگوییم بعد از تفرق حاصل می شود. خب این میشه وجه عدم قابل اسقاط بودن و عدم نفوذ اسقاط فی الثلاثه که این مسقط رو در خود 3 روز نمیپذیره در واقع. اما یک وجه هم که دیدید لبش هم این بود که اسقاط مالم یجبه. اما دو تا وجه هم بخونیم برای اسقاط پذیری و من. این و من و مضافنی که در سطر بعدی هست، این دو تا وجه هم برای وجه دوم که اسقاط پذیری بود. من ان العقد سبب الخیار. از سوی دیگر گفته شده نه آقا جان، سبب خیار و مقتضی خیار که اون ضرره نیست یا اون تأخیره نیست، سبب خیار خود عقده. فیکفی وجوده فی اسقاطه. و ما یاد دادن برای اسقاط لازم نیست حتما وجود فعلی داشته باشیم، وجود السبب، وجود المقتضی، وجود بالقوه هم بفرمایید برای اسقاط پذیری کفایت میکنه. همین که شما اقتضاء خیار رو داشته باشید، همین که شما سبب خیار رو داشته باشید، همین که شما قوه خیار رو داشته باشید برای اسقاط کفایت میکنه. این مسئله که قبلا هم شیخ بارها بهش اشاره فرمودن. این یک. مضافاً الی فحوا جواز اشتراط سقوطه فی متن العقد. اینو اضافه بفرمایید به فحوا و اولویت جواز اشتراط سقوط در متن عقد. ما در مسئله بعدی و در مسقط بعدی همین اسانی که از پایین همین صفحه آغاز خواهیم کرد، این رو خواهیم گفت که آقا خیلی قائلم به این که شما در خود عقد منعقد شدتون میتونید خیار تأخیر رو اسقاط کنید. خب معلومه که وقتی در خود عقد بشود اسقاط کرد که هنوز هیچی به هیچی و هیچ وجهی برای ثبوت خیار تأخیر نیست، چون تازه یه عقدی منعقد شده، وقتی در متن عقد بشه اشتراط سقوط کرد، خب به طریق اولاد بعد از عقدی که سبب رو و مقتضی رو دیگه محقق کردیم و سبب زمان ما شکل گرفته، اینجا به طریق اولا میتونیم خیار تأخیری که قرار است در اثر تأخیر به وجود بیاید در آینده اسقاط بکنیم. خب ما پس اگر در مسئله بعدی قائل به جواز اشتراط سقوط در متن عقد بشویم، اسقاط بعد العقد و قبل از گذشت 3 روز به طریق اولا جایز خواهد بود. خب البته عرض کردم این مضافاً برای کساییه که اسانی رو قبول دارن، وگرنه خود مرحوم شیخ مناقشه میکنند و در اسانی چی تأمل دارن و میگن اینجا به نظر ما قابل ثبوت نیست. خب یعنی نمیشه اسقاط به عنوان یکی از مسقطات دانست. حالا بررسی کنیم ببینیم چه مناقشه‌ای دارن. اسانی اشتراط و سقوط ای فی متن العقد. دومین مسقط خیار تأخیر اشتراط سقوط خیار تأخیر در متن عقد است. حکی عن الدروس و جامع المقاصد و تعلیق الارشاد. این بزرگوارانی همچی مسقطی رو پذیرفتن. خب وجهش چیه؟ اینا ظاهرا از نگاه مرحوم شیخ صغرا و کبرایی چیدند و با این صغرا و کبرا دارن میگن که اسقاط اشتراط سقوط در متن عقد و اسقاط در متن عقد این درسته و نافذه. صغرا و کبرا اینه، اینا میگن اشتراط سقوط یک شرط مشروعی است. المؤمنون هم که خب عند شروط همون مشروعه، یا بگید شرط مشروع هم که نافذ است. خب این صغرا و کبرا رو کنار هم چیدن، چی نتیجه گرفتن؟ یکی از شروط مشروعه اشتراط سقوط خیار است و شروط مشروعه هم که نافذ است، پس اشتراط سقوط یجب الوفا به یا نافذ است یا مشمول دلیل المؤمنون عند شروط. این صغرا و کبرا رو چیدن کنار هم، لذا مرحوم شیخ میگه ولعله لعموم ادله شروط. ظاهرا این بزرگواران که این حرف رو زدن ادله المؤمنون عند شروطهم و ادله نفوذ شروط رو عام دونستن و شامل این شرط هم دانستن، یعنی گفتن شرط سقوط الخیاره شرط سائق و شرط سائق هم که لازمون و نافذون و لازمون اتباعه، پس اینجا هم نافذ. اما مناقشه ما چیست؟ مناقشه ما هم مناقشه که قبلا از مرحوم شیخ شنیدید که آه شما باید اول مشروعیت و جواز اشتراط سقوط بفرمایید خیار تأخیر را قبلن با دلیل دیگری ثابت کرده باشید، بعد به المؤمنون عند شروطهم تمسک کنید. قبلن مرحوم شیخ فرمودن المؤمنون عند شروطهم و ادله نفوذ شروط، اینها صرفا شامل شروط مشروع و شروطی که شرعیت اون شروط احراز شده باشد و ثابت بوده باشد بفرمایید جریان پیدا می کنند. و خود المؤمنون عند شروطهم دوستان شرعیت ساز و مشروعیت ساز نیست. شما نمیتونید با تمسک به خود المؤمنون عند شروطهم مشروعیت رو ثابت کنید، مشروعیت باید جای دیگه ثابت شده باشد. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام درست نیست. حکم برای خودش موضوع و مصداق درست نمی کند. شما نمیتونید بگید آقا شرط نفوذ سقوط خیار یک شرط مشروعی است به دلیل المؤمنون عند شروطهم. خیر، شما برید باید از جای دیگه ثابت بکنید که المؤمنون عند شروطهم یک شرط، ببخشید، شرط سقوط خیار یک شرط مشروع و شرط صحیح شرعی هست. بعد که اینو اثبات کردید بیاید به المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنید، چون المؤمنون عند شروطهم مختص به شروط مشروع و صائغه است. به خود این المؤمنون عند شروطهم نمیتونید تمسک کنید، باید از جای دیگه ثابت کنید. حالا بنابراین، حالا شما اگر یه اجماعی چیزی داشته باشید، مثلا از خارج بدونیم که آقا سقوط با شرط سقوط مشروع یک امر ثابتی، کمان که بعضی این ادعا رو مرحوم شیخ میگن کردن، یه همچه ادعایی دارن، بگذاریم از این که حالا ما پیدا نکردیم که این بعض کیانند و چه کسانی اومدن یه همچه ادعایی که، اما حالا مرحوم شیخ میگن بعضی ادعا، اگر یه همچه اجماعی پیدا کردیم یا دلیل خارجی داشتیم بر مشروعیت شرط سقوط خیار تأخیر، اونجا میتونست به المؤمنون عند شروطهم تمسک کن. اما در ما نحن فیه که این مشروعیت برای ما محرز نیست و ثابت نیست، تمسک به المؤمنون عند شروطهم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام، یا میشه مصداق سازی خود حکم برای خودش، موضوع سازی حکم برای خودش، که این درست نیست. یه وجه دیگری هم ممکنه پیدا کنه کسی، مرحوم شیخ هم به این یه اشاره لطیفی در ابتدای اشکالشون دارن، و اون این که اگر کسی توی شرط قبلی قائل باشه به این که اسقاط خیار تأخیر در 3 روز جایزه، ممکنه از این هم یه جوری مشروعیت این شرط رو ما استفاده بکنیم که اگر این شرط مشروع نبود در خود 3 روز هم قابل اسقاط نبود. این که در خود 3 روز قابل اسقاطه، این معلوم می شود که یک حظی از وجود دارد، اسقاطش اسقاط ما لم یجب نیست، مشروعیتش به نوعی ثابت می شد. بعد ما می اومدیم بنابراین که در قول اول قائل شدیم به این که این اسقاط در 3 روز جایزه، این مشروعیت رو ثابت می‌کردیم، المؤمنون شروط هم اینجا نافذ می‌دونستیم، گفتیم خب حالا که چون این شرطی شرط مشروع و صائغی است، المؤمنون عند شروطهم الصائغه، المؤمنون عند شروطهم المشروعه، و این رو اینجا اجرا. اما اگر ما اون تو قول اولم قائل به این حرف نشدیم، دیگر هیچ راهی برای اثبات مشروعیت این شرط نخواهیم داشت و تمسک ما به عموم المؤمنون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام خواهد بود. پس 2 تا راه مرحوم شیخ فرمودند، یکی صراحتن تو کلامشون هست، یکم اشارتن، که حالا من رو متنم دوباره این 2 تا راه رو برای اثبات مشروعیت عرض خواهم کرد. ببینید میفرماید که و یشکل علا عدم جواز اسقاطهی فی الثلاثه. این علا عدم جواز اسقاطهی فی الثلاثه اشاره به همین راهکار دومه. اینو بذارید داخل پرانتز، یعنی اگر ما قائل به عدم جواز اسقاط شرط باشیم در 3 روز، بنابراین مبنا اگر اولین مسقط رو در 3 روز نپذیرفتیم، این حرف داره اشکال می شود. مفهوم این کلام اینه که اگر ما تو عامل قبلی و تو مسقط قبلی اسقاط فی الثلاثه رو هم جایز دانستیم و مسقط دانستیم، این اشکال پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ چون مشروعیت شرط از اون قابل اسقاط بودن فی الثلاثه فهم می شود و همون کفایت می کند. اما اگر اونجا قائل به عدم جواز بوده باشیم، اینجا دیگه اشکال خیلی روشنه. بناءً علی ان السبب فی هذا الخیار هو ضرر الحادث بالتأخیر دون العقد، بنابراین اشکال پیش می آید که آقا سبب این خیار تأخیر همون ضرر حادثه به وسیله خود تأخیر است، نه اون خود عقد. عقد سبب نیست. این توضیح همینه که ما چرا اونجا قائل به عدم جواز اسقاط فی الثلاثه شدیم. چرا اشکال پیش میاد؟ فإن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون شرط. چرا که شرط اسقاط می شود به وسیله او، یعنی به وسیله شرط، اون چیزهایی که بدون شرط قابل اسقاط بودند، یعنی اون شرط اسقاط هایی که قبلا مشروعیتشون ثابت شده بود، نفوذشون و جوازشون ثابت شده بود، اونا قبول میشه که در ضمن یک شرطی بیاد اسقاط اونها شرط بشه. ولا یوجب شرعیت از سقوط ما لایش رو اسقاطه بدون شرطین. ادله شرط که نمیان موجب مشروعیت سقوط چیزهایی بشن که اسقاط اونها بدون شرط بفرمایید ثابت نشده است. یادتونه قبلا میگفتیم المؤمنون و امثال ذلک شرعیت ساز نیست، ادله شرط اینها موضوع سازی نمی کنن، مشروعیت سازی نمی کنن. اینجا هم حرفه. لذا فإن کان اجماع علی السقوط به شرط، اگه یه اجماعی داشتیم بر سقوط خیار تأخیر به وسیله شرط، کما حکاه و بعضون، البته تو پاورقی میگن ما پیدا نکردیم، قلنا به، بله اینجا اشکالی نداره. اگه یه اجماعی دلیلی چیزی بر مشروعیت این شرط، کدام شرط؟ شرط سقوط خیار تأخیر، یه همچین چیزی رو مشروع میدانستیم، دلیل خارجی داشتیم بر مشروعیتش، قلنا به، قائل بهش میشیم، اشکال نداره. المؤمنون در شروط میگیره. بل به صحت الاسقاط بعد العقد، بلکه نه تنها شرط کردنش در متن عقد میپذیرفتیم، بلکه به قائل به صحت اسقاط بعد العقد هم در اون 3 روز منظوره، در 3 روز قبل از ثلاثه قائل به اونم میشدیم. چرا میشدیم؟ به خاطر همون دلیلی که گفتیم لفحواه، چون قبلا گفتیم اگر اسقاطش در خود عقد در متن عقد جایز بوده باشد، به طریق اولا اسقاطش بعد از عقد در 3 روز جایز خواهد بود، لفحواه، چون این فحواش دلالت بر و الا، و الا یعنی اگر یه اجماعی یه دلیل خارجی بر مشروعیت سقوط خیار تأخیر با شرط نداشتیم، یک دلیل خارجی بر مشروعیت این شرط نداشتیم، فلنظر فیه مجالون، اینجا جای مجال برای تأمل و نظر هست. کدام نظر؟ همان که المؤمنون در شروط مختص است به شروطی که مشروعیتشان ثابت شده باشد، و در ما نحن فیه ما مشروعیت را ثابت نکرده این، و این کفایت نمی کند. به خود المؤمنون هم نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون لا یوجب شرعیت سقوط مالایش رو مالایش را اسقاطه بدون شرط، این که خودش مشروعیت ساز نیست. خب بنا داشتم که از ثالث رو هم بخونم، حالا چون طول کشید دیگه اذیت نشید، انشاءالله خدا همتون حفظ کنه، برای ما هم دعا کنید. فی امان الله و حفظه، والحمد لله رب العالمين.